رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمن الصلاة
مسئله حجاب تبدیل شده به یه چالش و تحمیل شده بر کشور ما. کسانی نشستن نقشه کشیدن، برنامه‌ریزی کردن که حجاب بشه یه مسئله در کشور ما. الله شرعی، خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست، وجه و کفین واجب. مردم ما مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن حکم شرع. یک نگاه قانونی است. قانون واجب الاطاعه است. در این زمینه حکم قانونی وجود داره. رعایت حکم قانون برای همه واجبه، چه اون کسانی که به شرع معتقدن، چون حتی اون کسانی که به شرع معتقد نیستن قانون رو بایستی رعایت. یک مسئله سازی بیگانگانه. تو این قضیه‌ای که امروز در کشور مطرحه، مسئله حجاب، دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود. از بیرون تو این دستگاه‌های ارتباط جمعی، این رسانه‌ها، انواع و اقسام رسانه ها تو این قضیه دمیده شد. حالا یه دم در داخل البته کمک کردن، اما عمده از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد به این توجه بشه. یه دی رو استخدام کردن طبق اون که در گزارش های قابل اعتماد به ما رسید. بعضی ها رو استخدام کردن که بیان هنجار شکنی کنن تو جامعه، هنجار شکنی کنن، حرمت حجاب رو بشه. امروز رو مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنن، اما این اول کاره، این آخر کار نیست. هدف این نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور رو برگردونن به وضعیت قبل از انقلاب، وضعیت دوران طاغوت. به معنای واقعی کلمه، وضع زن، رفتار زن، برخورد زن، حضور زن در جامعه وضع فضاحتباری بود. امروز از لحاظ علمی، از لحاظ قوت مدیریتی، از لحاظ حضور در مناطق حساس اداره کشور، در سطح کشور، در سطح جهان، زنان ما مراتب بالایی رسیدند. از خیلی از زنهای کشورهای دیگه جلوترند با حجاب و رعایت حجاب. اون روز این نبود.
سبحان انصار، سبحان انصار، حمدا لله، حمدا لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، حمدا لله، حمدا لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر.
دوستان وقتتون به خیر باشه. هر جا هستید انشاءالله که در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید و از اینکه همراه هستید با مجموعه برنامه‌ها و تلاوت‌های این بخش از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم. ساعت همینک 9:04 دقیقه هست و دعوت می‌کنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه محیا باشید با اجرای همکار ارجمندم جناب آقای احمدپور.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن،
با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی. قرآن
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه،
به روایت
محیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و معید باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه محیا، عنوان پنجشنبه ها من و کسب روزی حلال.
محبتک لی عند ربی شفاعة،
قرآن یحیا بک و ردد معانی و رتلک بین الرجا و الظلام.
حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ انشالله که هر جایی که هستید در کنار خانواده محترمتون سلامت باشید، دلتون خوش باشه و انشالله جیب هاتون پر از برکت الهی. با برنامه محیا پنجشنبه ها از شبکه رادیویی قرآن خدمتگزار لحظات شما خوبان هستیم. بله، ما با برنامه محیا عنوان پنجشنبه ها من و کسب روزی حلال در سال 1403 خدمتگزار شما عزیزان بودیم. امسال هم در سال 1404 در ادامه مباحث سال گذشته در خدمت شما عزیزان هستیم و امسال قصد داریم با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری در سال 1404، سرمایه گذاری در تولید، در خدمت شما بزرگواران باشیم و از شما کمک بخوایم و نظراتتون رو به ما بفرمایید که سرمایه گذاری در تولید چی هست و چجوری میتونیم انشاءالله موفق باشیم در سرمایه گذاری برای تولید و در تحقق این شعار چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه فعالیتی رو باید انجام بدیم تا انشاءالله بتونیم این شعار رو محقق کنیم.
ای
و اما موضوع امروزمون این هست: جرأت سرمایه گذاری و یا خطرپذیری در سرمایه گذاری برای تولید. شما عزیزان میتونید با این برنامه مشارکت داشته باشید از طریق شماره تلفن های 220-430-17 و 220-516-32 و همچنین سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر عباس شفیع نژاد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. جناب آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خب هممون اطلاع داریم که بیانات و موعظات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال 1404 و بیان شعار سال سرمایه گذاری در تولید رو و نکات مهمی که از پیام نوروزی رهبر انقلاب به ما رسیده این هستش که مسئله اقتصادی ما مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاده و یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدیه و تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بشه. اما این سوال خب مطمئنن برای شنونده ها و هموطنان عزیز ممکنه پیش بیاد که خب ما میخواییم یه سرمایه گذاری در تولید بکنیم، چجوری بتونیم حالا اسم ریسک رو نیاریم، خطرپذیری رو بپذیریم و قبول بکنیم و به قولی جرأت داشته باشیم در سرمایه گذاری برای تولید؟
بسیار خوب، ما تو جلسه‌ای که هفته پیش برگزار شد عرض کردیم که سرمایه گذاری برای تولید دو تا ساحت کلی داره، دو تا جنبه اساسی داره. یه ساحت مربوط به دولت و وظایف دولت میشه، یه ساحت مربوط به وظایف مردم میشه که تو بیانات خود حضرت آقا هم هست، تو تفسیر همین شعار سال و توضیحش ایشون به این دو تا نقش، در واقع نقش دولت و نقش مردم. نقش دولت خب نقش زمین سازی، نقش از بین بردن موانع، همین که محیطی امن برای سرمایه گذاری ایجاد بشه که به قول معروف افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن یه اطمینان خاطری از این جهات داشته باشن که محیط محیط امنیه، یک بار وارد یه سرمایه گذاری نشن بعد زمانی که محصولشون به ثمر میشینه میخوان به بازار عرضه بکنن یه دفعه با یه واردات بی رویه در واقع همه اون برنامه‌ریزی که اونها انجام دادن از بین بره و محصولشون در واقع اون سودی که پیش بینی کرده بودن حاصل نشه یا کلا ورشکست بشن، ناامید بشن. در واقع برخی از جنبه ها برمیگرده به دولت که این رو عرض کردیم یکی از مثلا اون مهمترین وظایف دولت اینه که سرمایه گذاری های غیر مولد رو غیر جذاب بکنه. حالا با ابزارهای مختلفی که در اختیار داره مثل مالیات بر عایدی سرمایه تو فعالیت‌های غیر مولد، اونها رو بسیار هزینه دار بکنه، غیر جذاب بکنه. فرض بکنه توی طلا میخواد طرف بره، توی سکه، از فعالیت‌هایی که غیر مولده، یعنی ممکنه برای خود شخص سودآور باشه اما نظم اقتصاد رو هم به هم می‌ریزه، سرمایه رو هم از مدار تولید خارج میکنه. جناب احمدپور، من چند روز پیش با امام جمعه ورامین یه ملاقاتی داشتم. بله. ایشون الحمدلله یکی از کسانی است که پیشگامه توی در واقع تلاش برای تحقق شعار سال. یه قرارگاهی رو تشکیل دادن به اسم لبیک که اصلا لبیک به همین شعار سال حضرت آقاست. ایشون یه طرحی رو همون اول مطرح کرده بود تو اولین در واقع جمعه سال جدید تو خطبه های نماز جمعه، و اون که یه محاسبه مثلا دو تا چهار تا کرد که ما چقدر افراد بیکار داریم توی جامعه و چقدر خانوم هایی که طلا دارن، محاسبه کرد که اگر این تعداد خانوم بیان طلاهای خودشون رو حالا از طریق یه فرایندی که اطمینانم براشون حاصل بشه اینو به جریان تولید سرمایه گذاری
میدن، تبدیل به پول و بیان سرمایه گذاری میکنن در تولید.
ایشون با این طرحی که داده بود، حالا با هم محاسبات دو تا چهار تایی که خودشون انجام داده بودن، مشکل بیکاری و سرمایه گذاری برای تولید تا حد زیادی حل میشد و اتفاقا خیلی هم استقبال شد، یعنی از طرف جامعه مؤمنین و اینا الان مراجعات به دفتر امام جمعه برامین بسیار زیاده، برای اینکه کسانی که میگن ما این مقدار طلا حاضرین بیاریم،
راهکار میگیرن از ایشون
کجا مثلا باید سرمایه گذاری بکنیم. اینه که اگر واقعا دولت زمینه رو ایجاد بکنه و اون ظرفیت‌های لازم رو برای سرمایه‌گذاری ایجاد بکنه، مردم این انگیزه رو دارن برای اینکه همت رو دارن، دغدغه رو دارن برای اینکه کمک بکنن به رشد اقتصادی کشور. اما نکته‌ای که حضرت عالی بهش اشاره کرد، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سرمایه‌گذاری برای یکی از عوامل فارسی تر صحبت بکنیم، عوامل سرمایه گذاری برای تولید هست، اینکه شخص سرمایه گذار جرأت و شجاعت ورود به سرمایه گذاری داشته باشه که احتمال شکستن به هر حال داره. وجود داره. یعنی با توجه به همه کارهایی که اگر دولت هم انجام بده، به هر حال یه احتمال شکست و احتمال
عدم سود یا
به ثمر نرسیدن منافع. این جزء ذاتی همه فعالیت های اقتصادیه. خب ما باید ببینیم که توی قرآن کریم در واقع چه رویکردی نسبت به تقویت این بُعد انگیزشی در درون انسان داره. یعنی ما آیاتی داریم که اتفاقا اون عنصر شجاعت انسان رو داره تقویت میکنه، انگیزه میده به انسان برای اینکه نگران از دست دادن مالش نباشه. این خیلی نکته مهمیه، چون به هر حال کسی که در واقع اون جرأت ورود به سرمایه گذاری رو نداره، مهمترین دغدغش اینه که به هر حال این مالی که من به دست آوردم، این مال از دستم بره،
نکنه من سود نکنم، ضرر بکنم، نم به مشکل بخورم، ورشکسته بشم،
بله،
این تولیدم به نتیجه نرسه.
شما میبینید که توی برخی از آیات قرآن نقش خداوند و اینکه همه چیز دست خداست، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له، یعنی
اول باورمون این باشه که خدا روزی رسونه، اگر بخواد میتونه به ما روزی برسونه و اون کاریو که داریم انجام میدیم درش موفق باشیم، اگرم اتفاق خاصی نیفتاد باز هم این رو از جانب خدا بدونیم.
بله، این خیلی مهمه، خیلی نکته با اهمیت. ما تو همون آیات ابتدایی سوره مبارکه طلاق که توصیه میشه برای افزایش رزق و روزی، بعد از نماز این توصیه مرحوم آقای نخودکیه که میگن بعد از اینکه نماز تموم شد، بعد از تسبیحات اربعه، یا اول شما یه آیت الکرسی بخونید، بعد تسبیحات اربعه، بعد سه تا صلوات، سه تا قل هو الله، سه مرتبه هم این آیات دو و سه سوره طلاق هست. آها. که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بعد ادامه هست که ان الله بالغ و امرهی قد جعل الله لكل شيء قدرا، یعنی طرف به این باور میرسه که خدا بالا سر کاره و اون بست و توسعه روزی به دست خداست،
تو تلاش تو بکن اما باز تمام امیدت به خدا باشه.
درود بر شما. یعنی تلاش و محاسبه گری درسته ها، یعنی بی محابا و متحورانه کسی بزنه تو دل یه کاری، مثلا بره تو بورس سرمایه گذاری بکنه یا یه سرمایه گذاری که نامشخص هست، این منظور نیست. یه محاسبه عقلانی عرفی این لازمه، ضرورت هر کاریست که به هر حال عقل حکم میکنه که شما با احتیاط برنامه ریزی بکنید، ببینید، بسنجید عواقب کار رو. اما خیلی وسواس به خرج دادن، خیلی این که نگران این باشیم که این مال از دست ما میره و از بین میره، این در واقع این دیگه مطلوب نیست. پس به طور کلی اون چیزی که قرآن کریم داره برش تأکید میکنه، دادن انگیزه به انسان، چون بدون این انگیزه اصلا کارآفرینی اتفاق نمیفته، اختراع و ابتکار اتفاق نمیفته. همه اختراعات، حالا ما روایتی داریم از امیرالمومنین علی علیه السلام، من این روایت رو میخونم انشاءالله، که بیان می‌فرمایند که از دل مشکلات و اضطرارهاست که انسان به سمت در واقع اون نقاط مطلوب حرکت میکنه و کارهایی رو انجام میده که تا به حال وارد اون کارها نشده.
آفرین.
وارد خطراتی میشه، این از باب اضطرارهایی است که وجود داره، منتها برای رسیدن به یه هدف بالاتر این خطرات رو به جون میخره.
دقیقاً. خیلی از بزرگان در مورد این موضوع صحبت کردن که این شکست هاست و عدم موفقیت هاست که شما رو با تجربه میکنه و پخته تر میکنه که بتونی انشالله در ادامه مسیر موفق بشی. آقای دکتر، به بست روزی اشاره فرمودید. ما آیات بسیار متعددی داریم در قرآن کریم که یبسط الرزق رو بهش اشاره کرده. بریم آیه 26 سوره مبارک رعد رو بشنویم. انشالله در ادامه در خدمت شما و شنونده عزیز خواهیم. آیه 26 سوره مبارک رعد هدیه حضور شما شنوندگان بزرگوار شد. ولی آقای دکتر، می فرمودید در خصوص این که شکست یک زمینه برای موفقیت هست. حالا شاید اتفاقی من یه جمله رو پیدا کردم از کسانی که حالا در مورد شکست و پیروزی صحبت می کردن. خب الان آقای ایلان ماسک هم خیلی دیگه معرف حضور همه هموطنها و کل جهان شده، بالاخره تو آمریکا آدم موفقیه. ایشون میگه شکست خوردن در مسیر موفقیت یک گزینه همیشگی است. اگر هیچ برنامه‌ای شکست نمیخورد، یعنی شما به اندازه کافی متفاوت عمل نمیکنید. یعنی شخصی که یکی از سرمایه‌دارای بسیار عظیم امریکاست و الان مشاور اول جناب ترامپ، حالا سمتش اینا رو کار نداریم، ولی این آقا داره در مورد شکست در اقتصاد داره میگه این زمینه برای مسیر موفقیت. آقای دکتر، این موضوع خیلی مهم هست. حالا بحث اعتقادیش اینا که حالا خب این عزیزان اشاره دارند، بزرگان دین ما و امامان و پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه خیلی اشاره داشتند که از شکست نترسید و شکست به شما اون پختگی و اون تجربه رو ارائه میده تا انشالله بتونید مسیر رو برای موفقیت بیشتر هموار بکنید. چجوری میتونیم به این باور برسیم و این جرأت رو داشته باشیم، این خطرپذیری رو داشته باشیم که اینقدر به قول شما وسواس به خرج ندیم؟ آیا این مسیری که من دارم میرم درسته؟ نکنه خدای نکرده 1% من ضرر بکنم؟ خب بله، به قول شما اگر ما اعتقاد داشته باشیم که روزی دهنده خداست و خداوند متعال که میتونه روزی ما رو بست و گسترش بده، این مطمئنن از زندگی و از اون وسواس فکری ما حذف خواهد شد. یه تمرین فکری اگه بخوایم داشته باشیم تو این قضیه چیه؟
بسیار خوب، همین نکته که از اتوالی بهش اشاره کردید، یعنی باور به این که همه چیز دست خداست، این خیلی کمک میکنه و انگیزه میده به انسان تو دل خطر بره. جناب احمدپور، ببینید ما تعارف نداریم، ذهنیت ما در واقع عجین شده با اون برنامه‌ای که اقتصاد سرمایه‌داری برای کل مردم دنیا به همراه آورده، یعنی دوری کردن از خطر، ریسک گریزی. شما این کتاب اقتصادی رو نگاه بکنید، اونجایی که میخوام بیان تحلیل بکنن رفتار اقتصادی انسان رو روی مسئله تاکید میکنن، میگن اکثریت افراد ریسک گریزن، بعد برنامه ریزی هم توی اون جهات انجام میدن. اگه مثلا قراردادهایی رو توی بازارهای مالی میان اضافه میکنن، میگن به خاطر اینکه افراد ریسک گریزن، دوست دارن از ریسک فرار بکنن،
میخواد درصد ریسکشو بیاره پایین،
درصد ریسک رو بیاره پایین. من یادم یه استادی داشتیم دانشگاه شهید بهشتی، چون هیئت علمی اونجاست، ایشون 15 سال توی هندوستان دکتری اقتصاد رو اونجا گرفته بود، یعنی کاملا تو فضای اقتصاد سرمایه‌داری، چون اونجا اقتصاد اسلامی که تدریس نشده بود. ایشون خودش میگو وقتی من اومدم ایران دانشگاه شهید بهشتی با اساتیدی مثل آقای داوودی که الان مرحوم شدن، مرحوم دکتر داوودی، میگو وقتی با اینا آشنا شدم دیدم خب اینا تو فضای اقتصاد اسلامی هستن. بعد میگو من اون اولین چیزی که به ذهن من رسید وقتی وارد اقتصاد اسلامی شدم، مطالبی که تحت عنوان اقتصاد اسلامی عرضه میشد رو مطالعه میکردم، اولین چیزی که به ذهن من خورد این بود. خیلی نکته جالبی بود برا بنده، میگفتش که من اینو فهمیدم که اسلام اومده همه مردم رو تاجر کنه. خیلی جالب
تعبیر جالبی،
ولی ما توی جمهوری اسلامی تحت در واقع تسلط اون نظام سرمایه‌داری که ذهن ما رو در واقع درگیر کرده، میای میگیم آقا کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه، میگیم انقدر سود تضمین شده میخوام بهت بدیم. یعنی درست برعکس تعالیم اسلام داریم عمل میکنیم. اسلام اومده میخواد همه رو تاجر بکنه، همه بیان وارد سرمایه گذاری بشن، تو خطر سرمایه گذاری خودشون رو شریک بکنن. اما شما میخوای سرمایه های مردم رو جمع بکنی، بعد مثلا به دستی سرمایه گذار هی میخوای به اونا اطمینان بدی که آقا این خطری برای شما نداره،
من راحت به شما سالی 25% سود علل
حساب میدم، بعد اون سود علل حساب هم قطعی میشه، یعنی همه باورشون این که قطعا این سوده بهشون برمیگرده، یعنی اون جرأت خطرپذیری رو میاره پایین. ما بدون خطرپذیری، حالا اینو داریم توی سطح خرد و اینکه فرهنگی باید ساخته بشه دیگه، توی این بود داریم عرض میکنیم، بدون خطرپذیری در واقع سرمایه گذاری برای تولید به معنای واقعی اتفاق نمیفته. من اون روایتی که از امیرالمومنین عرض کردم رو اگه اجازه بدید، این روایت رو حضرت میفرمایند که ضرورات الاحوال تحمل علی رکوب الاحوال، خیلی جالبه، و من ضرورت ها و اضطرارهایی که انسان با اونها در احوال گوناگون مواجه میشه، انسان رو به سمت خطرپذیری سوق میده. به این معنی که انسان برای رسیدن به هدف و رهایی از چیزی که اون رو مسترش ساخته، حاضر میشه تا خطر رو به جان بپذیره و بعد بران سوار میشه و به درون خطر نهیب میزنه تا به هدف برسه. این در واقع قسمتش رو شرح این حدیث هست که تو قرآن حکم اومده، جلد 4 حدیث 5893. باز تو حکمت 175 نهج البلاغه امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید هنگامی که از چیزی میترسی خود را در آن بیفکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود آن سخت‌تر است. یعنی دیگه ما برای توجیه مسئله خطرپذیری چه چیزی بالاتر از این میخوام؟ حضرت میفهم اگه از یه چیزی میترسی اصلا خودتو بنداز تو دل اون ماجرا، اون محاسباتو در نظر گرفتن عقلانیت کار اون سر جای خودشه، اون بخشی از اصل قضیه است.
بله.
اما اینکه اونقدر انسان وسواس به خرج بده که اصلا جرأت شروع هیچ کاری رو نداشته. شما الان سرگذشت این کسایی که کارآفرین بودن، کاری رو انجام دادن، گاهی حالا تو تلویزیون برنامه های تبلیغاتی اینو خودشون بله. بیان میکنن، وقتی نگاه میکنی میبینی همه اینها از یه جایی شروع کردن، یه دفعه در واقع حالا دل به دریا زدن به این معنای مثبتش، دل به دریا زدن منتها با محاسباتی که انجام شد.
دقیقا.
اون چیزی که به ما امیدواری میده، دلگرمی میده از بیانات قرآن کریم، همون